سر کوی تو دنبال اقامت هستم، از سزاواری من نیست مرا میبخشی، شرمسار کرم و لطف و ملامت هستم.
پس از هر توبه انبار گناهی تازه آوردم، پس از هر توبه انبار گناهی تازه آوردم، پس از هر بخشش تو اشتباهی تازه آوردم. مرا از چاله سخت گناهانم درآوردی، من سر به هوا رو سمت چاهی تازه آوردم. اگر با کوچه ای بنبست هر بی راه را بستی، به دنبال گناهم رو به راهی تازه آوردم. به اشک روزه زنگار دلم را خوب می شستم، ببین بر سینه اوراق سیاهی تازه آوردم. همیشه در مسیر بندگی دنیا شکستم داد، ببین با قطره اشکم سپاهی تازه آوردم. به جای اشکهای بی صدا با حقحق گریه، برای توبه های خود سلاحی تازه آوردم. بساط سینه آتش فشانم آه سوزان است، که هر آهی خریدی باز آهی تازه آوردم. مرا از سفره احسان خود بیرون نیندازی، که من درد دلم را یا الهی تازه آوردم. من از روز ازل سرمست ایوان نجف بودم، کجا غیر از علی دیدی پناهی تازه آوردم. اگر عمری زمین خوردم علی از جا بلندم کرد، اگر عمری زمین خوردم علی از جا بلندم کرد. دل آلوده را از قتلگاهی تازه آوردم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم. السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل به الامم. السلام علیک یا شهر الله الاکبر و سلام قولا من رب الرحیم. خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و مؤمنین و مؤمنات و روزداران در اقصا نقاط جهان، بسیار مفتخریم از اینکه در آستانه اذان و افطار ششم ماه مبارک رمضان سال 1447 قمری 1404 خورشیدی مجددا در خدمت شما هستیم با برنامه ضیافت از شهر کریمه اهل بیت علیهم السلام و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشاءالله امروز هم در خدمت شما خواهیم بود با بخش های مختلفی که عزیزانمون در این شبکه منور و وزین تهیه و تدارک دیدند و خدمت شما خواهد شد. مسابقه خواهیم داشت مانند هر روز و همچنین گفتگویی که آغاز خواهیم کرد با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر عباسی. قبل از اینکه خدمت استاد باشم، سوال پیامکی امروز رو خدمت شما عزیزان قرائت کنم که زیرنویس هم میکنن عزیزان و شما میتونید تا ساعت 11 فردا صبح چهارشنبه به سوال ما پاسخ بدید. با توجه به آیتم و بخش آیات انتظار برنامه که بخش انتهایی برنامه امروز خواهد بود، عمر طولانی امام زمان ارواح نافداه به کدام پیامبر تشبیه شده است؟ 1. حضرت عیسی، 2. حضرت خضر، 3. حضرت نوح، 4. حضرت ادریس علی نبینا و آله و علیهم السلام. گزینه صحیح رو صرفاً عدد رو به شماره 3015 تا ساعت 11 فردا صبح چهارشنبه پیامک کنید و انشالله که جزو برندگان این تبرکی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف باشید و برندگان روز گذشته را انشالله، یعنی برنده روز گذشته را انشالله قرعه کشی خواهیم کرد در پایان گفتگو با جناب آقای دکتر عباسی. جناب استاد سلام علیکم، قبول باشه تا آفتاب عبادت، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من در خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی از تولی است ارواحنا له الفدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که این روزها جز بهترین روزهای عمر ما باشه در محضر خدای متعال، در ماه مبارک رمضان و صیام و قیام و همه اعمال ما انشاءالله مقدمه ای باشد و دعایی باشد برای تعجیل در ظهور مولامون حضرت ولی از ارواحنا له الفدا و رفع گرفتاری ها و گشایش ها از مؤمنین و جامعه اسلامی
انشاءالله رب العالمین. انشاءالله به امید دعای خود حضرت ما باید دعا کنیم برای حضرتشان و انشاءالله امیدواریم که حضرت هم این دعای ما رو به نحو احسن پاسخ میدهند و انشاءالله این گرفتاری ها و مشکلات از بلاد اسلامی انشاءالله رفع خواهد شد. خب آغاز کنیم گفتگوی امروز رو با توجه به اینکه در روزهای گذشته بحثی که در خدمت جناب دکتر عباسی بودیم، بحث رشد و ارتقای معنوی و سبک زندگی معنوی و استمرار اون بود بعد از ماه مبارک رمضان، و در هر جلسه در حقیقت یک نکته کاربردی رو ایشون بیان می‌فرمایند که بتوانیم از همین نکته کاربردی تمرین کنیم از همین ماه مبارک رمضان، که انشالله اینو استمرار بدیم تا ماه مبارک بعدی
انشالله. و واقعا دعای ما بعد این باشه که خدای متعال به ما توفیق بده بتونیم هم امور معنوی رو بشناسیم و امور معنوی رو عمل کنیم و انجام بدیم و امور معنوی رو حفظ بکنیم. شناختنش یک مسئله است که بدونیم چه چیزی ما رو ارتقا میده، چه چیزی معنویت رو در ما زیاد میکنه، ما رو به سمت صلاح میبره، ما رو به سمت تعالی میبره، ما رو به سمت بهتر شدن میبره، و بعد توفیق بده که ما به اون عمل بکنیم، و بعد ما توفیق بده اینی که عمل کردیم رو حفظ بکنیم و تثبیت بکنیم. تثبیت یک فضیلت در وجود انسان این خیلی با ارزشتر از انجام اون و به دست آوردن اون فضیلت هستش.
بله.
اما همونطور که میدونیم توی ماه مبارک رمضان، این رو فراوان شنیدیم که میگن آقا ما فقط و فقط از نظر غذایی روزه نیستیم که غذا نخوریم، گرسنگی بکشیم، تشنگی رو به اصطلاح تحمل بکنیم، بلکه باید اعضا و جوارح دیگه ما هم روزه باشد. اینو فراوان شنیدید. میگه چشم انسان تو ماه مبارک رمضان روزه باشه، زبان انسان روزه باشه، گوش انسان روزه باشه. و توی عرف عامیانه هم زیاد دیدیم که مثلا یه نفر میاد مثلا دعوا کنه، میگن حالا ول کن با زبان روزه، با زبان روزه. این زبان روزه این فقط این زبان ازش قضا رد نشده دیگه. اما زبان روزه که میگن یعنی این که تو الان توی حالتی از معنویت هستی که با این سازگاری نداره و لذا بیخیال شو مثلا این دعوا کردن رو، این داد زدن رو، این بی‌حوصلگی کردن رو. یکی از اون مواردی که ما تو ماه مبارک رمضان به خاطر همین ویژگی، ویژگی دهان روزه، ویژگی زبان روزه، باید بیاریم تو زندگیمون شروع بکنیم و ادامه بدیم،
بله،
مسئله جدال و مرا و نزاع هستش. ببینید این جدال و مرا تو بخش‌های مختلف زندگی ما اتفاق می‌افته. یک بخش زندگی ما منزله، منزل با اعضای منزل، حالا همسر هست، خواهر هست، برادر هست، فرزند هست،
پدر و مادر هست.
با اینها وارد جدال شدن، وارد مرا شدن. مرا یعنی چی؟ جدال بله. یعنی چی؟ یعنی بحث بیهوده، بحث بیفایده، بحثی که عمدتاً ما میدونیم تهش اتفاقی نمیفته،
هیچ نتیجه نداره.
فقط میخوام من یه چیزی رو ثابت کنم، بگم من درست میگم، تو اشتباه میگی، میدونم که شما تغییری نمیدی تو رفتارت، میدونم که شما نمیپذیری آخرش، ثابتم که بکنم 2 دقیقه بعد حرف خودتو میزنی. اونجایی که میدانم اتفاقی در عمل نمیفته فقط گفتنه، فقط بحث کردنه، فقط یک به دو کردن هست، اینجا بهش میگن مرا. یعنی وارد بحث بیهوده شدم، بحثی که ثمره ای نداره. حالا ببینید توی مستاقا بخوایم بگیم، تو منزل گاهی یه اتفاقایی میفته، مثلا لب مثلا تاخچه یا لب مثلا میز یه لیوان آبی کسی گذاشته بود و کسی آمد دستش خود و ریخت. حالا الان اینجا یه شکست، الان اینجا به جای حل این مسئله و درست کردن این، نیم ساعت بحث تو خونه اتفاق میفته که تقصیر کی بود، لیوانو گذاشتم، چرا گذاشتم، باید میذاشتم، نباید میذاشتم، کارم درست بود، کارم غلط بود، و یک جدالی توی قصه اتفاق میفته. اینجا معمولا هیچ تربیتی شکل نمیگیره، یعنی نه معمولا پدر مادر میتونن بچه رو اینجوری درست کنن، نه فرزند میتونه پدر مادر رو تغییر بده، نه خواهر برادر میتونن همدیگر رو، فقط بحثه. و به شدت بزرگان ما گفتن که این نور رو از منزل میبره، منزلی که درش جدال اتفاق میفته، مرا اتفاق میفته، روزی دو بار سه بار داد و بیداد بین خواهر و برادر سر چیزهای جزئی اتفاق میفته. میبینیم الان با زبون روزه یا به خاطر مراعات اون لطف خدای متعال در ماه رمضان یا به خاطر ضعفی که حتی بر ما غالب شده،
بالاخره آب بدنم کم آره میشه، بالاخره
دیگه یه جاهایی رو میگیم ولش کن، ما ورود نمی کنیم، بحث نمی کنم، ارزش بحث نداره، بی خیال. این بی خیال باید ما باهاش زندگی کنیم. با این بی خیال در گفتنهای زیاد، آقا یه نفر، حالا ما در منزل گفتیم، یه نفر میاد در همسایه است، میاد جلو در منزل ما پارک کرده، ما رفتیم و بهش گفتیم و خودش هم تا دید ما اومدیم شرمنده شد، ماشین رو برداشت و فلان اینا. حالا دوباره میره میزنه به شیشه، آقا باز کن پنجرتو، آقا کار بدی کردی اومدی اینجا، میدونی حق الناس، آقا ببخشید من عذرخواهی میکنم. دوباره دو ساعت دیگه تو کوچه میبینتش، ولی آقا کار زهرت کار خوبی نبود. آقا باعث میشی که او بیاد یه جوابی بده، یه حرفی بزنه، و این جدال و این نزاع به شدت آسیب زننده است. شاید من نمیدونم، فرصت خوندن این حجم روایت نیست، ده ها روایت داریم. من یه روایت رو عرض بکنم، این که عرض میکنیم که این ربط داره به ماه رمضان، ربط داره به نگه داشتن و حفظ معنویت تا سال آینده. حضرت فرمودند امام صادق علیه السلام در تحف العقول صفحه 309 هست، ایاک و المرا، از مجادله بیجا بپرهیز، فانه یحبط عملک، عمل تو رو حبط میکنه، تو زحمت کشیدی، آقا شب قدر رفتی اعمال انجام بزا آوردی و قرآن سر گرفتن و اینها، موقع بیرون اومدن از مسجد سر اینکه آقا این کفش اینجا باید میذاشتم یا اونجا میذاشتم وارد جدال میشی. حضرت فرمودن یحبط عملک، عمل تو رو حبط میکنه. خیلی مهمه که اول ما اصلا خود این میتونه آیه صفایی یک ماه بحث داشته باشه، اتفاقاتی که مانع از حبط عمل میشه یا باعث حبط عمل میشه. خود این خیلی مهمه، خیلی ما داریم همه زحمت میکشیم، مثل اینکه یه جیب سوراخ، میگه بابا این جیب سوراخو بدوز که لاقل پول میریزی توش، پول میذاری، کارت میذاری، یه کارت ملی رو با زحمت رفته گرفته، نمیدونم گواهینامه گرفته، میذاری تو جیب سوراخو، میفته 5 دقیقه دیگه. اینو بعد اصلاح بکنیم. یحبط عملک و ایاک والجدال، پرهیز کن از جدال، جر و بحث کردن پرهیز کن، فانه یوبقک، که این کار تو رو هلاک میکنه، یعنی زندگی تو رو خراب میکنه، آسایش تو رو خراب میکنه، آینده تو رو خراب میکنه. ایاک و کثرت الخصومات، از جنگ و جدال و از دعوا ستیزه، کثرت ستیزه فاصله بگیر. بعضیا آمادن یه چیزی بگی یه چیزی جواب بده، آمادن آره. بگی دعواشون بشه برمیگرده، یعنی یه نفر بوق میزنه یارو دنبال میکنه تا نیگرش داره بهش بگه برای چی تو بوق زدی، منظوری داشتی، حرفی داری بگو، یالا بگو، دنبال دعوا میگرده. فرمودن که فانها تبعد و کمن الله، اینطور از خدا دور میکنه. اونجایی که میبینی آقا الان این وارد جدال شد، من نمیخواستم به همسرم در رابطه با این قضا صحبت بکنم که او رو واداره به دعوا بکنم، میخواستم اصلاح بشه، ولی میبینم الان این اصلاح اتفاق نمیفته، این پافشاری و ادامه آسیب میزنه، موجب هلاکت میشه، موجب دوری از خدا میشه، موجب حبط عمل میشه و موجب خراب شدن زندگی خود ما هم میشه. آقا اگر ما از این پرهیز بکنیم، من گاهی توی جلسات عرض میکنم، میگم آقا همیشه استاد ما اوائل طلبگی استاد بزرگواری داشتیم، میگفتش که یه درس اخلاقی برای ما داشتش مثلا هر روز، می‌فهمیدن که سوار تاکسی میشید، مثلا اون موقع تاکسی ها بود مثلا 10 تومن،
بله 5 تومن 50 تومن
10 تومن 20 تومن، حالا دقیق اون سال خاطرم نیست، بودش که مثلا شما سوار تاکسی میشید یه مبلغی اگه ازتون اضافه گرفت، مبلغ جزئی
و باید برگردونه،
چه تو عدالت برگردونه،
بله
اینو سر این بحث نکنید باش.
آره مثلا دو
وقتی بحث میکنی شخصیت شما رو میاره پایین.
آره.
میگه مثلا آخرش یه دوریالی میده، اون موقع 10 تومن دوریالی بعد برمیاد، یه دوریالی میده مثلا، میگه بابا بیا گدا مثلا، حالا تو هم مثلا لنگ اینی. خب آقا من لنگ این نیستم، تو باید فهمشو داشته باشی که آقا حق تو بگیری فلان اینا. بعضیا میخوان الا و لابد به همه ثابت بکنن که این کار تو اشتباه هست، این حق نیست، این حق است، این گونه است. میگم آقا همه جا لازم نیست این اتفاق بیفته، همیشه لازم نیست تو اونی باشی که اون رو. ببین من توی فرودگاه داشتم کارت پرواز میگرفتم،
بله
اون مسئول گیت که داشت کارت پرواز میداد و اینا، یه نفر رو خارج از صف آشنا بود، کسی معرفی کرد، راه داد و کارش رو راه انداخت.
بله
یه نفر رفت بهش گفتش که آقا چرا حق و ناحق کردی و نمیدونم فلان. بعد این گفتش این مثلا خیلی واکنش نشون نداد و فلان. آقا این آقا اینقدر ادامه داد که داد و بیداد را افتاد، حراست فرودگاه اومد رفتش، نمیدونم مسئول فلان آوردن، بعد سرخ شده بودش، رگای گردنش زده بود بیرون. آقا درسته که ما باید بگیم اشتباه رو، این میشه امر معروف و نهی از منکر، ولی این مدل گفتن تو تاثیرش خراب بود، تاثیرش ایراد بود، ممکن بدتری شد. بعد شخصیت تو رو آورد پایین، تو کل فرودگاه تو داری داد میزنی فریاد، تو از کوره در رفتی، اون نشسته آروم داره کارش انجام میده، حق با توه ها. منتها میگم همه حق ها تو همه شرایط گفتنی نیست، گرفتنی نیست. این حالا نکتم تو اون تاکسی این بودش که بهش یه نکته دیگه که میگم، میگفتش که این راننده تاکسی رو اگر راننده تاکسی مبلغی که میگیره بهش زندگی شما ضربه نمیزنه و اونقدر زیاد نیست که شکل اجحافی باشد که مثلا الان شکل اینه که آقا از همه آدما داره یه دو برابر میگیره که کلاهبرداری بکنه.
آره.
شما بگذر چرا؟
آره.
شما وقتی با این راننده تاکسی وارد بحث میشی یه اعصابی از اون خورد میکنی، راننده تاکسی تا شب میخواد با 300 تا مسافر سر کله بزنه. اینو حساب بکن که 300 نفر رو اعصابش رو خورد میکنه و این بازتاب کار شما میشه خورد شدن اعصاب 300 نفر. زن و شوهر در منزل یکم به این فکر بکنن که جدالی که بین ما دوتا داره اتفاق میفته در مرعا و منظر فرزندان چقدر میتونه این روحیه اینها رو خراب بکنه و شکننده بکنه.
بله.
چقدر میتونه آسیب بزنه، چقدر میتونه منفی کنه فضای خانواده رو. یعنی گاهی اوقات باید سبک سنگین بکنیم، میارزد به این که من الان ثابت بکنم که خانومم اشتباه میگه، ثابت بکنم شوهرم اشتباه میگه، ثابت بکنم که مادرم اشتباه میگه، به این که فضای خانواده رو خراب بکنم، فضای خانواده مسموم بشه.
ده.
یعنی آدم ها بگن بابا ما یه بار ندیدیم اینا نیم ساعت با همدیگه، مادر پدرم با همدیگه بشینن و دعواشون نشه،
درست صحبت کنم،
درست صحبت کنم با هم. ببین اینا چیزایی که ایمان، ببین اون گفتم که حرام های مقفول،
بله،
واجبات مقفول تو ماه مبارک رمضان اینجاش الان اگر با شرایطی که ماه رمضان داره، شیطان به قول معروف بسته است، ما حال اون اتفاقات رو خیلی نداریم، تو اون حالت معنوی قرار گرفتیم، اگه الان به این نرسیم، رسیدگی نکنیم، بعد خیلی راحت بلا فاصله بعد ماه مبارک رمضان میگیره از ما. یعنی اینا یهبه تو عملک، یعنی دونه دونه از اون جیب سوراخ داره دونه دونه همه اون اعمال خارج میشه و به ما آسیب میزنه. پس جنبندی صحبتم، جدال و مرا. بحث بی خود، دعوای بی خود، نزاع بی خود، گفتگویی که ته این گفتگو همدلی در نمیاد، محبت در نمیاد، ته این گفتگو دعواست، دلخوریه، مشاجره است، اعصاب خردیه. این رو از الان با خودمون عهد ببندیم و شروع کنیم و بنویسیم جاهای مختلف، حتی این روایات رو بریم ببینیم و بزنیم جاهای مختلف منزل، حواسمون رو جمع بکنیم تو ماه رمضان، تمرینش ادامه ماه رمضان، استمرارش که خدای نکرده موجب حبط عملمون نشه.
بله بسیار. بعد دقیقاً خودمون هم متوجه میشیم، همون استارتش که میخوره خودمون متوجه میشیم که دیگه این داره به بحث بیهوده کشیده میشه. خودمون متوجهیم، میتونیم همونجا توقف کنیم. خب ما هم فعلا متوقف بشیم و انشالله باز هم استفاده کنیم.
جدال نبود که
نه جدال که
متوقف بشیم،
این توقف احسن بود چون وقت نداریم وقت بیشتر نداریم و الحمدلله مختصر و مفید هست این گفتگوهایی که در خدمت حضرت عالی هستیم و فکر میکنم بازخورده خوبی هم داشته باشه. و خب الان مجبوریم که قرعه کشی روز گذشته رو داشته باشیم. مسابقه پنجم که روز گذشته بود تعداد شرکت کننده ها 422 نفر و تعداد پاسخهای صحیح 239 نفر از شماره 1 تا 239 یک شماره بفرمید.
به نیت امام رضا علیه السلام عدد 8.
بله عدد 8. عدد 8. صفر بله بفهمید یا 0992 9084 به نیت امام رضا علیه السلام. این شماره انشالله عزیزان باشون تماس میگیرند و انشالله اون تبرکیه شبکه جهانی حضرت ولی عصر هم تقدیم عزیزان خواهد شد. ممنون و متشکرم. امین ندارید التماس داریم از محضرتون، انشالله باز هم در خدمتتون خواهیم بود. خب عزیزان یه توقف داشته باشیم و با میان برنامه و مجددا برمیگردیم.
جان سقای حرم حالا امر کی بلند رونزه بخونه دامن کشار رفتی عباسم دلم زیر تیر رو شد، دلم زیر رو شد، دلم زیر رو شد. چشم حرامی با حرم رو برو شد، دلم زیر رو شد. روزخونا همه روزخون باشن، چرا گریه می کنی؟ آب به خیمه نرسید و داری در
صلی الله علیک ابا عبدالله و صلی الله علی اخیک العباس علیه السلام. خب بینندگان عزیز ارجمند، بیننده برنامه ضیافت هستید از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و آغاز میکنیم با بخش های هر روزه. این نکته را عرض کنم که برنده مسابقه روز گذشته که شماره 8 بود در حقیقت اعلام شد، خانم صفدری هستن از آذربایجان شرقی و انشالله که مبارکشون باشه. خب آغاز کنیم با تأویل الآیات الظاهره فی فضائل الأطرة الطاهرة، تعریف مرحوم علامه سید شرف الدین نجفی حسینی از علمای قرن دهم هجری. رسیدیم به جزء ششم قرآن کریم، جزء ششم از آیه 148 سوره مبارکه نساء آغاز میشه. اشاره داشته باشم به آیه 174 سوره مبارکه نساء که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا، ای مردم برای شما از سوی پروردگارتان برهانی آمده است و نوری آشکار به سوی شما فرستادیم. ذیل این آیه شریفه روایت چنین گفته که عبدالله ابن سلیمان گفت به امام صادق علیه السلام عرض نمودم که مقصود خداوند از این آیه چیست؟ آن حضرت فرمودند مقصود از برهان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می باشد و نور آشکار علی ابن ابی طالب علیه السلام است. آیه دیگر آیه ابتدایی سوره مبارکه مائده هست که در جزء ششم هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای کسانی که ایمان آورده اید به پیمانها وفا کنید. ذیل آیه ابن ابی عمیر از حضرت ابو جعفر امام جواد علیه السلام درباره این گفتار خداوند باز سوال کرده و حضرت چنین روایت کرده است که رسول خدا در 10 موضع از ایشان برای خلافت علی پیمان گرفت از امت، سپس خدای سبحان این آیه را فرو فرستاد، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، که از شما، یعنی به پیمانی که از شما برای پذیرش ولایت امیر مؤمنان گرفته شد پایبند باشید. اوفو بالعقود، کسانی که ایمان آورده اید، این پیمانی است که از همه مؤمنان چه در زمان حضرت رسول و چه بعد از اون تا روز قیامت گرفته شده است و باید پایبند به این پیمان باشیم. خب بخش بعدی آیات انتظار هست به کارشناسی استاد حسینی عزیز و سوال امروز از همین بخش استخراج شده، لذا همراهی بفرمایید و این جهت راهنمایی با دقت این آیتم رو نگاه کنید و انشالله برمیگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جزء ششم قرآن کریم و آیات انتظار و بناست. در هر برنامه ما به آیات مرتبط با مهدویت و انتظار هر جزء قرآن کریم اشاراتی داشته باشیم. در جزء ششم قرآن کریم سوره مبارکه نساء آیه 157 در خصوص حضرت عیسی علیه السلام است. در مورد حضرت عیسایی که آمدن ادعا کردن او کشته شده در حالی که کشته نشده بود. و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم، فقط یه ادعایی رو انجام دادن در مورد حضرت عیسی و ادعا کردن او از دنیا رفته و کشته شده در حالی که او کشته نشده بود. امام صادق علیه السلام فرمود سه تا اتفاق در انبیاء گذشته افتاده که هر سه این اتفاق در مورد امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هم افتاده است. یکی در مورد ولادت، مثل حضرت موسی علیه السلام مولودهی تقدیر و مولود موسی، مثل حضرت موسی علیه السلام که پنهانی به دنیا آمد، امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هم در چنین شرایطی به دنیا آمدند. و غیبته و تقدیر و غیبت عیسی، مثل حضرت عیسی علیه السلام که از دنیا نرفته بود، کشته نشده بود و نمرده بود و زنده مانده بود و دوباره باز میگردد در بین مردم، امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هم این اتفاق براشون میفته. و مانند عمر حضرت نوح علیه السلام که عمر طولانی رو داشتن، او هم عمر طولانی خواهد داشت. بعد در این خصوص فرمودن که چند تا اتفاق میفته، همینطوری که برای همین حضرت عیسی مورد اشاره آیه 157 قرآن کریم اتفاقاتی رخ داد، برخی حرفا رو زدن، در مورد امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هم یک سری حرفا مطرح میشه. من اینا رو میگم تیتروار بهتون، ببینید برای هر کدومش میتونید چند تا مصداق پیدا بکنید که واقعا این اتفاق افتاده. حدیث از امام صادق علیه السلام است، فرمود که برخی ها میان میگن به انهو لم یولد، که اصلا حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف اصلا به دنیا نیامده، یا به تعبیرشون حضرت مهدی اصلا به دنیا نیامده. یه دسته، دسته دیگه انهو ولد و ماتد، برخی دیگه میگن به دنیا آمد ولی از دنیا رفت، مثل برخی از علمای اهل سنت که میگن فرزند امام حسن عسکری علیه السلام به دنیا آمد ولی از دنیا رفت. برخی دیگه میان میگن نه، نعوذ بالله، امام حسن عسکری علیه السلام کان عقیمه، اصلا بچه دار نمیشده. یه دسته دیگه میان میگن که نه، اصلا 12 تا امام ما نداریم. همینطوری فصاعدا، از تعداد 12 تا میشه 13 تا، میره بالا، مثل همین برخی از مدعیان دروغینی که ما داریم میبینیم. پس همونطور که حضرت عیسی علیه السلام بر اساس منطق قرآن از دنیا نرفته ولی برخی از افراد شبه لهم شدن، امر برشون مشتبه شد، تصور کردن یا ادعا کردن او مرده یا وفات پیدا کرده، امام زمان علیه السلام هم برخی همین اتفاق میفته، امر براشون مشتبه میشه که او از دنیا رفته است در حالی که او زنده است. آیه دیگری وجود داره در سوره مبارکه مائده. من در مورد سوره مائده توضیح مختصری عرض کنم. سوره مائده سوره قول گرفتن، قول و قراره. همون ابتدای سوره که شروع میشه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وفا بکنید به عقودتان. در سوره مائده آیه 12 و آیه 14 هم اشاره ای داره به میثاقی که گرفته شد از مسیحیت و از یهودها، از یهودی ها. ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل، از بنی اسرائیل ما میثاق گرفتیم. در مورد مسیحا، و من الذین قالوا انا نصارا اخذنا میثاقهم، برخی هستن که گفتن ما نصارا هستیم، از اینها اومدیم ما، چون نمیگفتن ما انصار اللهیم، یاران خدا هستیم، نصارا شدن، این گونه مورد خطاب قرار گرفتن. سوره مائده سوره عهد و پیمان گرفتنه. از بنی اسرائیل ما عهد و پیمان گرفتیم، مسلمان ها مثل اونا نشید، اونها شکستن عهد و پیمان رو. از مسیحا عهد و پیمان گرفتیم، اونها هم شکستن عهد و پیمان رو، مثل اونها نشید. حالا در مورد قدیر داریم میثاق میگیریم، مسلمان ها شما نباید مثل دیگران بشوید. آیه 54 سوره مبارکه مائده حالا میفرماید که حالا اگر شما پیمان شکستید، حالا الان خرابکاری کردید، تو مسیر حق نرفتید، چه اتفاقی میفته؟ یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. حالا اگر شما را مثل یهود، مثل نصارا عهد شکنی بکنید، خداوند که دستش بسته نیست، بل یداه مبسوطتان، خداوند صاحب اراده است، چه اتفاقی میفته؟ قوم دیگری و گروه دیگری میان. بر اساس روایت امام صادق علیه السلام فرمود ان صاحب هذا الامر، این صاحب هذا الامر، این امام زمان شما حجت خدایی که خواهد آمد، محفوظتون له اصحابه ولو ذهب الناس جميعا اتى الله له باصحابه، همه رو ترک بکنن امام زمان رو، اصحابش رو خداوند از جای دیگری برای او مقدر قرار میده. و هم الذین قال الله فیهم فسوف یأتی الله بقوم الی آخر آیه. اینو مصداق همین هستن که شما مرتد هم بشید خداوند برای حجت خودش یاران دیگری رو قرار میده. سلب توفیق فقط از شما میشه. روایتی است معروف و مشهور که احتمالاً به گوش شما هم خورده، پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی ازشون در مورد این آیه پرسیدن که اگر شما مرتد بشید قوم دیگری میان جایگزین شما میشن، مصداق چه کسانی هستند، اشاره کردن به سلمان فارسی، فرمودن این شخص و کسانی که از محل این شخص هستند به طبیعت ایرانی ها. امام صادق علیه السلام هم در روایتی از ایشان سوال پرسیدن منظور چه کسانی هستند، یحبهم و یحبونه و الاخره آیه، فرمود قال الموالی، که موالی معمولا ایرانی ها بودن. پس در نتیجه عهد و پیمان خدا گرفته با ما، کما اینکه عهد و پیمان از مسیحیت از یهود گرفته. عهد شکنی بکنیم یه گروه جایگزین ما خواهد آمد و جای ما رو پر خواهد کرد، خداوند معطل نمیماند. آیه 44 هم که حالا اشاره است به وضعیت در قصر غیبت و اینکه قصر غیبت باید چه کسی حکم بکند، اشاره داره یک سری از انبیا و از ائمه و از احبار، از علما و ربانیون بودن که بر اساس تورات حکم می‌کردن، که آیه 44 سوره مبارکه مائده هم قابل تطبیق با اصل غیبت هست و اینکه فقها و علمای ما چگونه حکم بکنن، بر اساس چه چیزی حکم بکنن، آیا اجازه حکم کردن دارن یا ندارن، که بر اساس این آیه بله دارن، چون گروهی انبیا بودن بر اساس تورات حکم می‌کردن، گروهی احبار بودند و گروهی ربانیون بودن، اینها با هم دیگه متفاوت هستند. خب خداوند انشالله ما رو از یاران امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بدهد و ما رو جایگزین افرادی که روی گردان از دین میشوند به عنوان جبران کننده خروج اونها از دین و ارتداد اونها مقدر بدارد انشالله.
شبیه دامن مهرش غلام پرور نیست، کسی برای عطا از کریم بهتر نیست. کسی به جز علی آینه پیامبر نیست، نیامده است نگردید مثل حیدر نیست. فدای او که جلا می دهد به دل یادش، دلم خوش است به خیر علی اولادش. کسی به غیر محبت از این کریم ندید، به سائلان کرم خانه جز کرم نرسید. هزار مرتبه آمد ولی برو نشنید، گرفت و رفت گدایش معتلی نکشید. کجاست قبله حاجات از نجف بهتر، کجا برای مناجات از نجف بهتر. چه نعمتیست همین که علیست دل دارم، همیشه چشم امیدی به مرتضی دارم. گره به دست کریم است من گرفتارم، که از گدایی خود دست بر نمی دارم. سر نماز انگشتر به سائلش داده، قضای آخر خود را به قاتلش داده. دوباره حرف قضا آمد و دلی لرزید، کسی که لحظه افطار نان و خرما دید. دوباره عشق رسید و به گونه اش غلطید، فدای دخترکی که گرسنه می خوابید. دوباره بوی غریبی ز شام می آید، دوباره بوی غریبی ز شام می آید، ز خانه ها همه بوی طعام می آید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا امیر المؤمنین. در قرآن و در منابع روایی ما و در نهج البلاغه شریف دو نوع دشمن و دشمنی رو برای ما تصویر کردن. یک بار دشمن عدو الله، دشمن خداست، به تبع دشمن ولی خدا و دشمن مؤمنینه. یک دشمن دیگه همین دشمنی های بین مؤمنینن، عداوت هایی که بین مؤمنین اتفاق میفته. ما در رابطه با نوع دوم، یعنی دشمنی ها و درگیری ها و اختلاف های بین مؤمنین، توصیه شدیم به رفتار به بهترین شکل و گذشت. قرآن می فرماید که ولا تستوی الحسنه و السیئه ادفع بالتی هی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. پلیدی و پلشتی با درستی و درستکاری با هم مساوی نیستند. به بهترین شکل پاسخ بدی ها رو بدید. در این هنگام اونی که به شما بدی کرده و کار زشت انجام داده، پاسخ قشنگ شما رو که میبینه آروم میشه، با شما دوست میشه و شما خیلی با هم پیوند میخورید. این در رابطه با عداوت ها و در رابطه با دشمنی های جزئیه که معمولا بین مؤمنین پیش میاد یا موضوعات خیلی جزئی داره. امیرالمومنین در حکمت 11 نهج البلاغه نقل شده میفرمایند: اذا قدر تعالی عدوک فاجعل العفو عنه شکرا للقدره علیه. هنگامی که تسلط پیدا کردی بر دشمنت، هنگامی که چیره شدی بر دشمنت، هنگامی که کار دشمنت لنگ شما شد، اینجا شکر این نعمت رو بخشش قرار بده. به بخشش، به شکرانه این نعمت که خدا شما رو تسلط داده بر این دشمن. اینجا دشمن منظور عدو الله نیست، اینجا دشمنی های جزئی بین مؤمنینه. اما یک بار دشمن دشمن خداست، دشمن رسول و ولی خداست، دشمن مؤمنینه. ما اینجا اجازه سازش، بخشش یا به نرمی رفتار کردن نداریم. قرآن می فرماید هر لحظه با شما می جنگند، حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، بتونن شما رو از دین بر می گردونن. انقدر می جنگن تا از دین برگردونن شما رو. این دشمن خدا و دشمن ولی خدا و مؤمنین نه تنها با مؤمنین کار داره، بل پیوسته با مؤمنین در نزاعه، بلکه با بقیه بشریت هم کار داره. اگر تسلطی پیدا کنه، حاکمیتی پیدا کنه، زندگی رو برای همه بشریت به هم میزنه. با این دشمن نمیشه سازش کرد. قرآن میفهمد و اذا تولا صاف الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل والله لا يحب الفساد. این دشمن عنود وقتی تسلطی، حاکمیتی، قدرتی پیدا کنه، کارش فساد در عالم، هم آبادی ها رو، حرث و زراعت ها رو، سبزی ها رو خراب میکنه، هم نسل رو نابود میکنه. اینجا با همه بشریت مشکل داره کسی که دشمن خداست. در مقابل خدا تکبر داره، در مقابل ولی الله تکبر داره، همه چیز رو در عالم خراب میکنه. با این دشمن نمیشه سازش کرد. امیرالمومنین اسلام در نامه 62 میفرماید اگر در مقابل این دشمن کوتاهی کنید و بنشینید و جهاد نکنید و قیام نکنید، فتقر رو بالخصف و تبوع و بالذل، شما به خاری و به ستم گرفتار خواهید شد. و من نامه لم ینم عن، اگر شما بخوابید این دشمن نمی خوابد، این دشمن به سراغ شما میاد و شما رو به خاری و به ستم می کشاند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراهی می فرمایید. برنامه ضیافت رو در آستانه اذان و افطار ششم ماه مبارک. خب برگردیم به کتاب اسرار و حسن عاقبت و سوء عاقبت از مرحوم میرزا حسن ابوترابی که عرض کردیم دو جلدی هست، داستانهایی هست در مورد افرادی که دچار سوء عاقبت و یا حسن عاقبت شدند از ابتدای خلقت تا دوران معاصر، و همچنین نکات بسیار مفیدی در مورد عواملی که منجر به حسن عاقبت میشوند، کارها و اعمالی که حسن عاقبت رو در پی دارند، و در ادامهش هم ایشان اشاره کردند کارها و صفاتی که منجر به سوء عاقبت میشوند. پناه بر خدا. خب یکی از اعمالی که موجب حسن عاقبت می شود ختم قرآن کریم در مکه مکرمه هست که ایشون روایتی را آوردند اینجا از امام باقر علیه السلام که هر کس قرآن را در مکه ختم کند نمی میرد مگر آنکه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را می بیند و جایگاه خود را در بهشت مشاهده می کند. انشاءالله که خداوند روزی کنه، انشاءالله عزیزانی که مشرف نشدند حج تمتع بتوانند به جا بیاورند یا حج عمره و یک ختم قرآن انشاءالله در مکه مکرمه انشاءالله به جا بیاورند به زودی زود. مورد دیگر خواندن سوره مؤمنون هست که از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند هر کس سوره مؤمنون قد افلح المؤمنون را بخواند سرانجام او سعادت خواهد بود و اگر هر جمعه آن را بخواند جایگاه او فردوس اعلا با پیامبران خواهد بود. این روایت از سفینة البحار جلد 7 صفحه 268 آمده و روایت قبلی از بحار الانوار جلد 89 صفحه 205. و سوره مبارکه مؤمنون دیگه میدانید که صفات مؤمنان در آن هست و نسبتش با امیرالمؤمنین چطور هست، نقل شده از مرحوم آیت الله سید عبدالکریم کشمیری که ایشون گفته بودن که من هر وقتی دلتنگ حضرت امیر میشم، چون در نجف بودند و بعد آمدن ایران، هر وقتی دلتنگ حضرت میشم سوره مؤمنون رو تلاوت میکنم. خب با ما همراه باشید بخش بعدی رو ببینیم که بخش تدابیر تقضیه ماه مبارک رمضان هست به کارشناسی جناب حجت الاسلام و المسلمین اخوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. افطار چی بخوریم که بعدش انقدر سنگین نشیم، میفتیم همینجوری دو سه ساعت بعد افطار حال نداریم، تو روزم گرسنه‌مونه حال نداریم. آقا اصلا ماه رمضان نصفش رفت تو گشنگی و تو پری بعد افطارش. چهار تا راهکار اینجوری به ما بگید که سبکتر باشیم. چشم، به لحظه افطار خیلی مهمه. معده ما یه گرمای ابتدایی میخواد، بعد باید فرصت بهش بدیم و افطار رو با یه فاصله ای آغاز بکنیم. حالا یعنی چی؟ ببین اول بسم الله اذان میگم، شما چای زعفرانت یا آبجوشت آماده باشه، سه تا دونه خرما، آبجوش خرماتو بخور، چای زعفران خرماتو بخور، نمازتو بخون، بذار یه فرصت ایجاد بشه. اصلا متاسفانه بعضی مساجد اصلا لحظه افطار تعطیله. یا آقا چرا با دو ساعت تأخیر نماز جماعت بخونم؟ یه مردم نمیاد. ما الگو درست بهشون نگفتیم که اتفاقا بهترین کار اینه که شما یه آبجوشی بخوری، یه خرمایی بخوری همون قبل نماز، شاید آماده باشه، خونک هم شده باشه. به محض اینکه اذان رو گفتن مردم افطار میکنن، تو یکی داره اذان میگه، بعد نماز جماعت رو میخونن، بعد نماز جماعت یک افطاری سبک. مثل چی؟ مثل مثلا فرنی. مثل چی؟ مثل حالا همون تخم مرغ، مثلا زرد تخم مرغی، مثلا تخم مرغی که اون وسطش زردش هنوز نرمه، اصطلاحا بهش میگن عسلی. مثل چی؟ مثل فرض بفرمایید همین غذای خیلی سبک، آشهای مثلا آش جو، خیلی میتونه خوب باشه، خیلی میتونه موثر باشه. بعد با یه فاصله ای، اگر حالا نون پنیر سبزی بدترین چیزی که ما اول افطار میتونیم بخوریم، یکم زمان میخواد نون پنیر افطار، باید یه مقدار معدمون اون سوپر خورده باشه، یه مقدار گرم شده باشه، بعد نون پنیر سبزی بخوریم. خب باشه، نون پنیر سبزی رو خوردیم، آش رو خوردیم، اون مثلا تخم مرغ هم خوردیم، بعد الان طرف بلافاصله میخواد غذا بخوره. این غذای بلافاصله نمیدونم چقدر خوبه، شاید لازم باشه که مقداری فاصله بیفته. بعضی هستن یه 20 دقیقه نیم ساعتی رو فاصله میدن، معده آمادگی پیدا بکنه، این سوپی که خورده شده، غذای لطیفی که خورده شده، بعدش وارد غذای کثیف اصطلاحاً میشن. کثیف یعنی غذای چگالی زیاد. افطار اول یه آبجوش و خرما بود و اینا، نماز، بعدش هم یه غذای لطیف. با یه فاصله ای اجازه بدیم معده ما خلاصه ی آمادگی پیدا بکنه، بعد غذای کثیف، یعنی چلو خورشته، یعنی آب گوشته، یعنی چلو کبابه، هرچی میخواییم بخوریم بذاریم برای افطار دوم با یه فاصله چند دقیقه. بعضی اصلا کلن دیگه میذارن دو ساعت سه ساعت بعد دوباره مثلا در 11 شب شام میخورن، بعد دوباره 3 صبح دوباره مثلا سحری میخورن، دوباره 5 نمیدونم. اینجوری هم خوب نیست که ما همون وعده هایی که قرار بود به بدن فرصت بدیم امتلاء برطرف بکنه، همینو دوباره شب همون فضا رو ایجاد میکنیم و اجازه پاکسازی رو به بدن ندیم. افطاری هامون سعی کنیم افطاری هایی باشه که رطوبت خوب داشته باشه، مثل آبگوشت ها، مثل سوپ ها، مثل آش ها، چیزهایی که رطوبت خوب داره.
اردشیر خوردن خیلی خوبه، سحر میشه خورد، افطار میشه خورد، ولی خب افطار بهتر از این جهت که آتش ایجاد نمیکنه. ولی خب شیره انگور رو مثلا میتونید صبح بخورین، اردشیره رو مثلا لحظه افطار مثلا میل بکنیم. غذاهای با کالری زیاد ولی امتلاء کم، معده رو پر نکنه. هر چقدر حجم برنج رو، حجم نان رو، حجم چیزایی که کربوهیدرات داره، سیب زمینی رو، اینها رو در سحر و افطار کم بکنیم به نفعمونه، کمک بکنه بدن ما پاکسازی بهتری پیدا بکنه. این حالا حداقل هایی که سعی کنیم تو افطارمون رعایت بکنیم تا ایشالله حالمون بهتر باشه.
خب عزیزان، میرسیم به لحظات پایانی ویژه برنامه ضیافت و دقایقی دیگر در خدمت شما هستیم انشاءالله تا پایان برنامه. من مجدداً سوال امروز رو که سوال ششم هست رو قرائت کنم خدمت شما، که با توجه به بخش آیات انتظار، عمر طولانی امام زمان صلوات الله علیه به کدام پیامبر تشبیه شده است؟ یک، حضرت عیسی، دو، حضرت خضر، سه، حضرت نوح، چهار، حضرت ادریس علی نبینا و آله و علیهم السلام. یک مقدار سوال جای تأمل و درنگ داره، انشالله اون بخش رو ببینید و شماره گزینه صحیح رو به 3015-15-15 ارسال کنید. این نکته رو هم عرض کنم که شما اگر انشالله عضو کانال شبکه جهانی حضرت ولی است عجل الله تعالی فرجه شریف در پیام رسان ایتا بشوید، این آیتم انتظار هر روز اونجا بارگذاری میشه. عزیزان بخش های برنامه رو معمولا به خصوص این بخش آیات انتظار که آیات مهدوی هست به کارشناسی استاد حسینی رو هر روز اونجا بارگذاری میکنن، لذا از کانال شبکه هم بی بهره و بی نصیب نباشید. خب مانند هر روز در این لحظات غروب و در آستانه افطار دلها رو کمی جلا بدهیم با کلام معصومین علیهم السلام در مورد یاد مرگ. مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام می فرمایند که اذکر انقطاع اللذات و بقاء التبعات، آن ساعتی که دیگر خوشیها برای همیشه پایان می‌یابد و تنها تبعات و اثرات شوم گناهان یا اعمال بر جای میماند رو همواره به یاد داشته باشید. یعنی هیچ وقت مرگ رو فراموش نکنید. مرگ پایان لذت هاست و بقای تبعات یعنی اثرات اعمال، تبعات اعمال انسان. حالا چه خوب چه بد، چه نیک باشه، اعمال نیک خب قطعا باقی میماند انشالله و همچنین اعمال شر، پناه بر خدا. و ما چاره ای جز توسل نداریم، متوسل میشیم به ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام که انشالله خودشون از ما دستگیری کنن، اعمالشون اعمال نیکمون رو میسپریم به خود حضرات معصومین، به امین الله امیر المؤمنین علیه السلام که انشالله حضرت اینها رو به ما برگردانند در برزخ و قیامت. برنامه رو معطر کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و انشالله با بخش پایانی برمیگردم. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. ما اختلف الملوان وتعاقب العصران، وكر الجديدان واستقبل الفرقدان، وبلغ روحه وأرواح أهل بيته.
الحرية والسلام.
وقتی برای کنکور درس می‌خواندم، کسی مرا برای ثبت نام در دانشگاه معرفت و محبت امام زمان علیه السلام تشویق نکرد. کسی برایم تبیین نکرد که معرفت امام نیز مراتب دارد و خیلی ها تا آخر عمر در همان دوران طفولیت یا مهد کودک خیش در جا می‌زنند. نمی‌دانستم که عناوین همچون دکتر، مهندس و پروفسور و غیره قراردادهایی در میان انسانهاست که تنها به کار کسب ثروت و قدرت و شهرت و منزلت اجتماعی و گاهی خدمت در این دنیا می آید. اصلا در این وادی نبودم. از فضای نیمه بسته مدرسه وارد فضای باز دانشگاه شدم. در دانشکده وضع از این هم اسفبارتر بود. بازار غرور و نخوت پرمشتری بود. بازار غرور و نخوت پرمشتری بود، اسباب قفلت فراوان و فراهم. فضا نیز رنگ و بو گرفته از علم زدگی و روشن فکر معابی. خیلی ها را گرفتار تب مدرک گرایی می دیدم. علم آن چیزی بود که از فلان کتاب مرجع اروپایی یا فلان مجله امریکایی ترجمه می شد. از علوم اهل بیت علیهم السلام، دانش یقین بخش آسمانی، کمتر سخن به میان می آمد. مولای من، در دانشگاه هم کسی برایم از تو سخن نگفت. پس از فراغت از تحصیل نیز اداره زندگی و دغدغه معاش مجالی برای فکر کردن راجع به تو برایم باقی نگذاشت. اینک اما در عمق ضمیر خود تو را یافتم. چندیست با دیده دل تو را پیدا کردم. در قلب خیش گرمای حضورت را با تمام وجود حس می کنم. گویی دوباره متولد شدم. تعارف بردار نیست زندگی بدون تو که امام عصر و پدر زمانه ای مردگی است. و اگر کسی همچون من پس از عمری غفلت به تو رسید، حق دارد احساس تولدی دوباره کند. حق دارد از تو بخواهد از این پس او را رها نکنی و در فتنه ها و ابتلاعات آخر الزمان از او دست گیری. حق دارد به شکرانه این نعمت پیشانی ادب بر خاک بساید و با خدای خود زمزمه کند: الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. اللهم اجل ولیک الحجة ابن الحسن الفرج والعافیة والنصر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دل و روح ما، سر و جان مال تو را به مقدم کن فدا. از امال بلا بر هل خفا، فرج است راه نجات ما. همه ناامید، همه روسیا، همه در کشاکش راه و چا، همه تا کمر به گل گناه، خجلیم ون کشف الغطا. نرسید شام غمی به سر، نرسید از سحری خبر، نه کسی به فکر کسی دگر، تو بیا که ون قطر رجا. تو بیا که سر بزند بهار، به خزان دائم روزگار. به جهان ما برکت بیار، که به یمن که روز غلوران. نه کسی هوایی فیض رب، نه به فکر واجب و مستحب. سحر الف ساده به ما کسب، تو بیا که تازه شود هوا. تو بیا که هر گره وا شود، دل خلق جای خدا شود. که زمان صلح و صفا شود، به جمال که کشفت دو جا. تو بیا و چاره نو بساز، که به ما شود در صبح باز. شب عاشقان تو بسته راز و به نور وجه کمانتان.